جعل شارع رو نمیدونی، شک در انتصال یه وقت منشأش اینه که من نمیدونم من در خارج چه کردم، وضو داشتم نداشتم، نمازم با وضو، این باید احتیاط. یه وقت شک در انتصال منشأش اینه که نمیدونم شارع چی بر من واجب کرده، میشه مجرای براءت. مثل شک در سوره، بدون سوره جو شما بدون سوره نماز بخونه شک میکنه در انتصال، اما این شک انتظارتون به خاطر که نمیدونید چاره چی بر عهده‌تون گذاشته. اینجا میشه مجرای براءت. اینجا همینطوره دیگه، من نمیدونم چاره بر من نمازی رو واجب کرده که جزء مستحبیش مثلا ریایی نباشه یا نه، از این جهت مطلق اطلاق داره. شکی در تکلیف زائد دارم دیگه برای عجب. حالا خیلی شریک رو بذارید بحثش رو دوباره برمیگردم بشون، این بحث سمعه رو نیمه کاری تمامش بکنم، اینو اونو انشاءالله دوباره برمیگردم، چون یه تجدید نظرهای بحث ها کلن شد راجع به همین فکرهایی که کردم، حالا اینو دوباره طرح میکنم بشون. دو تا هر دو شو بحث کردیم، چون اینا یادم رفته بود قبلا مطرح کنم تو بحث حرمت، که اگر یه عملی باشه که ریا مؤکده نه جزء الاله نه اینکه دو تا علت مستقله، علت اصلی و مستقل امر خداست، مؤکد. اینا یادم رفته بود بگم، اینا عرض کردم، بعدم راجع به بطلانش هم بحث کردم. اصل حرمت رو قبول نکردیم چون دلیل نداشت، فقط یه روایت، ولی برای بطلان گفتیم اون روایات خالصن چند تا روایت بود، خلوص این منافات با خلوص داره. خب عرض کنم که در رابطه با سمعه یه بحث بود که مفهوم سمعه چیه. اجمالا گفتیم دو تا معنا ذکر شده، یکی این که اون عملی که به گوش دیگران انسان میرساند، این عمل اسمش سمعه است. یکی هم خود همین به گوش دیگران رساندن، گفتیم به نظر میرسد فرق اینا از قبیل فرق مصدر و اسم مصدر باشه. یعنی وقتی به گوش دیگران رساندی، شما رساندن چیزی به گوش دیگران، عمل به دیگران، خب اینا پی نفسه که حسابش بکنیم با هی و قصد به نظر از اسنادش به فاعل، میشه همون چیزی که به گوش مردم رسیده، رسیده به گوش مردم، رسیده به گوش مردم همون عمل میشه دیگه. و به نظر میرسه که اینا تفاوتش اساسی ندارن، یه تفاوت اعتباری که بین مصدر و اسم مصدر. عرض کردیم که خب حالا این به گوش مردم رساندن گاهی مواقع داعی عمل انسان میشه، تو خونه نماز شب میخونه با اینکه هیچ کم خونش نیست، برای اینکه فردا به گوش مردم برساند و مردم بگن چه قدم خوبی. گاهی نه، اصلا داعی عملم نیست، وقت واقعا لله داشت میخون، فردا شیطون میاد سراغش میگه که حالا بگو که من دیشب چی کردم که برای کف بزنم. این دو شکلش هست. ما در قسم اول گفتیم این ریاست در حقیقت و باید از این دومی بحث کنیم. بعد با تأمل کردیم میگم نه، این درست نیست که ما قسم اول رو بگیم ریاست و بحث رو هم بچی نداره مختص به دومی کنیم. خوب دقت کنیم، حالا توضیح عرض میکنم. اون وقتی که شخص عملی رو انجام میده بدای این که بعداً به گوش مردم برسونه، ما الان دو تا چیز داریم، یکی این عملی که به این دعای انجام شده، یکی تصمیمی است که فردا انجام میده. ببینیم اینا ریا برای صدق میکنه یا ریا برای صدق نمیکنه. بعد از آنی که سمعه فقط بر دومی سر میکنه، اولی سمعه نیست، خود عمل سمعه نیست، اون تسمیه اسمش سمعه است. سمعه اون به گوش مردم رساندن است، نه این نماز شبی که دیشب خونده. نماز شبی که سمعه نیست. خب حالا ببینیم از حیث ریا، ریا برای سر میکنه یا نه. اگر ما گفتیم در مفهوم ریا عرض شده ارائه، ارائه یعنی نشون دادن، از رؤیت گرفته میشه، دیدن، به دید مردم رساندن، اگر گفتیم این در مفهوم ریا عرض شده که چند نفر از لغویین همین جوری معنا کرده بودن، گفته بودن عملی را ارائه بکند خلاف واقع را، عملی رو نشانه به مردم بده، اگر این مفهوم ارائه را در ریا اخذ کردیم، به نظر نسد نه این عمل ریاست نه اون تسمیه ریاست. عمل ریا نیست چون ارائه توش نیست، که نصف شب نماز خونده تو خونه تو خلوت به این دعایی که فردا به مردم بگه، این عملش کجاش ارائه است؟ چه ارائه نیست، فقط یک دعای نفسانی هست که بعداً این عمل رو به گوش مردم برسونه. پس بنابراین نمیشه بگیم این عملش مصداق ریاست. بله میشه بگیم این عملش لغیر الله، این درسته. لذا اون روایاتی که میگفت من عمل للناس، من عمل لغیر الله و امثال اونها، روایات اینو میگردش، این داخل در روایات ریا میشه که گفت شرکه، کسی که عمل للناس شرکه، روایات ریا اینو میگردش برخیش، اما مفهوم ریا برسته نمی کن. بلکه حتی اون روایاتی هم که عنوان ریا توش آمده، ینفقون الرعای شریفی میکنه ینفقون الرعا الناس، ممکنه اونم با مناسبات عرفیه بگیم شامل این میشه، خصوصیت نداره که این عمل نشون بدی، مهم اینه که یه عملی رو انجام میده لغیر الله برای اینکه جلب نظر مردم بکنه. میشه بگیم با مناسبات عرفی حکم شامل این هم میشه، یعنی اگه شارع نشون دادن عمل رو حرام کرد، این هم که عمل رو لغیر الله انجام میده که تا انجام شد شروع کنه برای این اون بگه و اظهار کنه عملشو برای جلب نظر مردم، اینم تفاوتی با اون نمیکنه در حکم، او حرام باشه اینم حرام حکم. پس یا میگیم روایات شامل این میشه، اونجای روایاتی که میگه من عمل لله اگر لغیر الله انسان بکنه این شرکه، خب اینو میگیرنش، یا اگرم تعبیر ریا تو روایت آمده یا تو آیه آمده با مناسبات عرفی این مقدار الغای خصوصیت میکنه، میگیم شامل این رو میشه. پس این عمل ریا نیست، ولی حرمت ریا برای سامن، این مال خود عمل. بله 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 کلام اونایی حالا میرسیم. اما بیام این دیشب این عمل رو انجام داد برای اینکه فردا به گوش مردم برسونه که گفتیم ریا نیست. فردا که آمد گفت من دیشب رفقا چه نماز شبی با حال خوندم، جاتو خالی بود و چه کیفی داشت فلان، این که داره تعریف میکنه، اینم عنوان ریا برش خدمه میکنه. چون گفتیم ریا تو مفهومش بنابراین حالا داریم صحبت کنیم که ارائه افتاده، ارائه یعنی کارشو نشونه به مردم بودی که نشونه میده کارشو، این حالا اظهار عمل سابق هست، اما این که مطلق اظهار عملی که لغیر الله انجام شده مطلق اظهار ولو با گفتنش این عنوان ریاست بکنه، این روشن نیست. با توجه به این قید ارائه، نه این ارائه نکردی، تسمیه اسماه نه ارائه. پس اگر بخوایم خود ملا لغتی بشیم میگیم نه مفهوم ریا برای صدق نیست. باید ببینیم از ادله حرمت این تسمیع رو میتونیم استفاده بکنیم، ادله ریا اینا نمیگیردش، خود این تسمیع این عمل لغیر الله نیست. منظورم عمل که میگم یعنی اونی که تو روایات آمده انفاق لغیر الله، صلات لغیر الله، منظور این هیچ کدوم نیست، تسمیه. پس اینجا عنوان ریا سر نمی کنه، ولی این عمل حرام است و اون تسبیح رو باید بحث کنیم که حالا این عملش که حرام بود شرک حرامه، فردا هم که تسمیه میکنه این تسمیهش هم میشه از ادله استفاده کنیم حرمتش رو که دو تا حرام کرده، یکی که دیشب عملی لغیر الله انجام داده، نماز شبش رو لغیر الله خونده، شرک در عبادت به مقتضای روایات، یکی این که امروز اومده تسمیه کرده، تسمیهش هم حرامه، این هم دو تا حرام. اینا باید بحث کنیم که این یک حرام زائدی است بر اون یا حرام زائدی نیست. این مال فرض است که عملش ندایی باشه، اما اگه عملش خالص باشه، او که عملش خالصه، عمل خالصش بلا اشکال نه ریاست نه داخل در روایات ریاست، عملش رو لله انجام داده بود دیگه، پس اون عملش بلا اشکال حرمتی نداره. فقط بحث اونجا اینه که آیا این تسمیهش حرامه یا حرام نیست و تسمیهش هم ریا نیست. حاصل مطلب این شد که اینجور موارد ریا اون مفهوم ریا سر نمی کنه در این موارد صنعه، ولیکن فقط بحثی که باقی میمونه اینه که یکی این تسمی در هر دو مورد حرامه یا حرام نیست. همین یعنی بحث همینه، تسمی نه حرام یا حرام، این راجع به نقطه. یه نقطه دیگه راجع به مفهوم صنعه باقی میمونه، تمام کنیم وارد حکم صنعه بشیم، اونم بحث میکنیم انشاءالله تو بحث حکم صنعه بحث میکنیم. مطلب بعدی این است که در بعضی از تعاریف اهل لغت اینجور بود که صنعه رو معنا کرده بودن به تنویه. تنویه گفتیم یعنی یه چیز رو جار زدن و علنی کردن و اینا، رفع و ذکرهی تو روایات داشت و شهرهی شهرهو گفت نوهبه یعنی شهرهو، یه چیز رو مشهورش بکنه، چی رو سر زبانها بیاندازه. مثلا مختزاش اینه که اگر انسان در گوشی یه نفر عمل دیشبش رو بگه، ولو تسمیع به یه نفر محقق شده، اما این اسمش سمعه نیست. سمعه اونه که هی بشنه اینور اونور اینور اونور لب، این میشه سمعه، تشهیر باشه نسبت به عملش، رفع ذکرهی باشه، اینجوری باشه. ولیکن میشه با مناسبات عرفی تعمیم هم داد، ولی این سمعه یعنی که در گوشیه که گفته، این مقتضای این تعاریف لغوی نیست که سمعه نیست، ولی میشه در بحث حکمی بگیم عرف دیگه فرق بین این و اون نمیبینه. حالا برای دو سه نفر بگه که سمعه برای صد میکنه توی جمعی تو اتاق فامیل نشستن، رفقات چهار نفر نشستن، میگه او صد میکنه سمعه، یا اینکه حالا در یه گوشی بگه یکی بگه فرق نمیکنه دیگه. این نکتهش اینه که انسان بخواد تزکیت و نفس بکنه ابراز بکنه عملی را که برای خدا مثلا انجام داده یا لغیره لغیر الله انجام داده، نکته تو این ابرازه است. اون که این برای چند نفر بگه یا برای یه نفر بگه، به نظر میاد این در خود دخالتی نداشته باشه. پس این هم میشه ملحقش بکنیم، ولو مفهوم سمعن برای سید نکنیم، ملحقش بکنیم بهش نسبت به در اون نسبت به حکم، خصوصا که بعضی از ادله عنوان سمعه توش نیامده، مثل آیه شریفه که لا تزکو انفسکم، یکی از ادله حرمت سمعه همینه دیگه، او سید میکنه تذکیه ولو به یه نفر بگه. این راجب بحث مفهوم سمعه. اما راجب حکمش، در مورد حکم سمعه، در مورد حرمتش ابتدا بحث میکنیم. ببینیم خود این گفتن عمل آیا حرام است یا حرام نیست، برای حرمتش میشه به وجوهی تمسک کرد. یکی این آیه شریف است، فرمود فلا تزکو انفسکم هو اعلم بمن اتقا. تزکیه یعنی از خودش تعریف کردن. خب این تعریف کردن دو جوره، یه وقته که طرف میگه که من خیلی آدم مثلا خوبی هستم و چه کمالاتی، مثلا خیلی خوشنفسم و خیلی شجاعم و خیلی نمیدونم، از این صفات نفسانیش تعریف میکنه، حالتا نه کارهای خوبی که کرده رو بیان میکنه، من چقدر نماز شب خوندم، چقدر جبهه رفتم، چقدر حج رفتم، چقدر زیارت امام حسین رفتم، فلان، اینا مصداق تزکیه و نفس دیگه. پس این آیه به اطلاقش اون سمعه‌ای که محل کلام ما هست شامل میشه و نه ظهور در حرمت داره. یه روایت هم در ذیل آیه شریفه هست، صحیح جمیل، که اینجوری اتفاقا تفسیر به همین سمعه کرده، سألت ابا عبدالله علیه السلام عن قول الله عز و جل فلا تزکو انفسکم، و سؤال جلد 1 صفحه 74، و اعلام به من است قال قول الانسان، این تذکیه قول الانسان، صلیت البارحه، من شب نماز خوندم و صمت و امس دیروز روزه گرفتم، این کاراشو انسان بیان میکنه مصداق تذکیه تو نفسه. بلکه ما قبلا گفتیم این نهی که در این آیه شریفه هست با توجه سیاق آیه که قبلش میفرماید که عرض کنم که و اعلام بکم از انشاءکم فی بطون امهاتکم و بعد هم خلاص و زکو انفسکم، خدا بهتر میدونه شما چجور آدم هایی هستید، هم وقتی پیشتر مادرتون بودید خدا میشناختیدتون. بعدش هم دنبال آیه میفرماد که هو اعلم به من تقا. گفتیم این روای آیه میخواد بفرماد که آدم با تعریف از خودش بزرگ نمیشه و کرامت و اینا پیدا نمیکنه، کرامت به تقواست و این ملاک رو هم خدا بهتر میدونه که کی بیشتر داره کی کمتر داره. رضا گفتیم این یه ارشاد به همین مطلبه که آدمی که میخواد از خودش تعریف کنه میخواد بزرگ بشه، با تعریف کردن بزرگ نمیشه آدم. و الان به من اتفاقی مثل که بین خودم به یکی میگم اینقدر خود تعریف نکن، خدا بهتر میدونه کی خوبه کی بده، این شبیه اونه. لذا این آیه در صدد یک نهی، در این آیه یک نهی تکلیفی مولوی که بخواد حرمت اینو اثبات کنه نه، میخواد بگه که با این کار بزرگ نمیشه، نهی ارشادیه. سیاق آیه که قبلش میگه خدا اعلم، بعدش هم میگه هو اعلم من اتقا، این ظهور اینو در یک حرمت تکلیفی تعبدی میدونه، شبیه همونه که میگه مش آن است که ببوید نه آن که عطار بود. از خودتون تعریف نکنین، با تعریف کردن بزرگ نمیشین. بله چی؟ عیب نداره، اشکال نداره، من نمیگم ثبوتن نمیشه، بقید ظهور، ما میگیم شکل نمیگیره با این، ما میگیم با توجه به این سیاق و اینکه این آیه شریفه مناسبه با این سیاقش، همینه که بخواد همینجور بگه که تو عرف ما هم گفتیم، تو محاورات هم متداوله، میگه نه این هست خود تعریف نکن، خدا بهتر میدونه کی خوبه کی بده. این آیه هم لعله همینه میخواد بگه، بذار ظهور پیدا نمیکنه در حکم تکلیف، این کار به علت ظهورش رو قبول بکنیم که دیگه باید چی نداره از ظهورش رفعیت بکنیم، باید بهش عکس بکنیم. ثبوتن هیچ اشکالی نداره که بگه خداوند متعال بفرماد با توجه به اینکه خدا اعلم به شؤون شماست تکلیفاً بر شما حرام کرده است، که اشکالی نداره. که میخوام بگیم این سیاق ظهور آیه رو در حرمت تکلیفی میاندازه. لذا اینم که من تو ذهنم هم هست، یادم نمیاد کسی اینو به این وسعت حرام، مثل این کسی از شجاعت خودش تعریف کنه. بگیم این حرام داد زکو انفسکم، از قدرت خودش تعریف کنه، من اینجوری هم چه خیلی قوی، این حرام. من در بعضی از مسادقش من خیلی بعید میدونم فقیهی ملتزم به حرمت شده بله؟ کجا نداره؟ نه عبادین لا تو زکو انفسکم، نه وقتی چه ابنی لا تو زکو یعنی لا تو مدهو مدهه، تعریف نکنین از خودت. خب عرض کنم که این استاد به این آیه. روایت دلیل دیگر، روایت معتبره ابوالصباح کنانی است. کنانی، کنانی باید نیست که کنانه به نظرم اون قبیله چیز کرد های کنانه بسید نیست شما. خب عرض کنم اینو در امالی صدوم روایت صفحه 488 یک شبهی تو سندش هست، من تعبیر معتبره کردم. یارید روایتشو بله، حدثنا شیخ ابو جعفر محمد بن علی بن حسین بن بابوی. خب اینو این محمد بن علی بن حسین بن بابوی همون صدوقه، حدثنا رو این راوی کتاب امالی داره میگه. قال حدثنا ابی قال حدثنا علی بن ابراهیم عن ابیه عن ابراهیم بن هاشم عن صفوان عن ابی السناه کنانی. اشکالی اگر باشه در این ناحیه، مثل شبهی اگر باشه تو این ابوالصباح باید باشه، ولی خب من نوشتم معتبره. گمان میکنم که توثیقش مال رجال کشی باشه، توثیقی که داشته باشه ابوالصباح رجال کشی باشه، گمانم، حالا مطمئن نیستم، ولی یه گیرکی تو سندش هست. در این حال بالاخره ما گفتیم معتبر از مجموعاً قرائن استفاده میشه که آدم ثقه‌ای بوده ابوالصباح. خب این استدلال به روایت اینجوریه، روایت من یتبع و یا یبتغ السمع یسمع الله به، تقریبا استدلالی که یسمع الله به این معناش اینه که یعنی خدا عرض کنم که مفتزهش میکنه، آبروشو میبره. چون سمع رو اینجوری سمع به رجل و سمع به رجل جا که به شخص اسناد داده میشه اینجور معنا کردن، الله عنه عیبه، این عیبشو برملا کرده. نه بله یتبع داریم یبتغن داریم، دو جور معناشه. فرنو یه حدش هم یتر یعنی پیگیری، یتر طلب میکنه، فرق نمیکنه، مفاتش هم معناش یکی میشه. خب سمع بر رجل یعنی فضه هم رسواش بکنه اون رو. خب این سعی و سمع الله به یعنی خداوند آدم اینجوری رسواش میکنه، مفتزهش میکنه. خب این تقریب استدلالش اینه که این یک نوع عقوبت دیگه، یسمع الله به این عقوبته که خدا طرف رو مفتزهش میکنه، آبروشو ببره. بنابراین دلالت میکنه که این سمعه حرام و اطلاقش هم میگیره همون جایی که عملش رو برای همین کار انجام داده باشه که به رخ مردم بکشه، یا اینکه عملش خالص بوده بعد به فکر افتاده که برای مردم تعریف کنه. این تقریب استدلال. اشکالش اینه که اشکال این استدلال اینه که اولا این دلالت بر حرمت نداره. چرا؟ به جهت اینکه داره یسمع الله به این لعل مقصود این باشه که یعنی خدا یک کاری میکنه که دستش رو بشه. این آخه داره از خودش تعریف میکنه از اعمالش که من خیلی آدم خوبیم. خدا یک کاری میکنه که مردم بفهمن این داره تظاهر میکنه، این داره خودنمایی میکنه، این خودشو مطرح کنه. معمولا هم همین جوریه، یعنی این یه چیز خاص غیر طبیعی نیست. آدم هایی که سعی میکنن خودشونو مطرح بکنن، اینها اگر اول کار همینجور نشه یه مدتی که رفت مردم میفهمن که اینها دنبال خودستانی و عرض کنم که امثال اینها هستن، لذا از چشم مردم میفتن. یه چیز واکنش طبیعی باشه. من سم یتبع و سمعه، آدمایی که دنبال اینن که با سمعه خودشونو بزرگ بکنن پیش مردم، خدا یه کاری میکنه که اینا دستشون رو بشه. اینا آدمایی هستن که دنبال مطرح کردن خودشونن، لذا به اون قرارشون نمیرسن، آبروشون میره. این دلیل این آیه شریف، این روایت همینو میخواد بگه. یک واکنش طبیعی و یه اثر طبیعی اینجور اعمال همینه. فرمود یسمع الله به. یا اگرم فرض کردیم یک عقوبته، خب هر عقوبتی که از جانب خدا بر انسان وارد میشه در اثر اعمالش، اینا که نمیشه بگیم این حرمته. که مثلا خیلی کارهای ما تو دنیای بازتابهای منفی داره، آثار منفی تو همین دنیا داره، نه نمیشه بگیم حرامه. مثلا در روایتی هست که اینا روایاتش هست که مثلا یه سری کارهاست که اگر انجام بدیم اینا فقر میاره، مثل القیام من الفراش للبول اوریانه. توی روایت 20 خصلت و قبوله حضرت نبی اکرم اینا فقر میاره. العکس جنوبن، ترک و غسل الیدین، اهانت الکسره من الخبز، احراق و ثم بالبصل والقعود على اسقفه البيت، نشستن رو آستینه خونه، کنسل بیت باللیل، اینا گفته فقر میاره. خب اینا ممکن از باب عقوبت دنیایی هم باشه، یه سری کارهای مکروه تو این دنیا عقوبت‌های دنیایی داشته باشه، اینا ممکن از اون قبیل باشه. خب همین میخوام بگیم که با توجه به این مطلب یه اون وقت ظهور پیدا نمیکنه در حرمت. بله اگر عقوبت اخروی باشه، یعنی منظور کسی که این کارو میکنه خداوند متعال در روز قیامت آبروش پیش خلائق میبره، تو محشر رسواش میکنه، عقوبت اخروی خیلی عقوبت بزرگی است، اونو میشه ادعا کرد که این کارشو بعد حرمته. اما این آثاری که طبیعتاً تو دنیا متردد میشه، یا از قبیل اونی که توی روایت هست که اثر طبیعی هم نیست، چه ربطی داره آدم مثلا شب فرض کنید اوریانن بلنشه این فقیه بشه، یا اهانت خبز بکنه کسره من الخبز فقیه بشه، یا احراق و صوم بلبسد سیر و پیاز آدم بسوزونه فقیه بشه، چه ربطی داره؟ نه ممکنه از اون قبیل باشه. این دست رو میکنه که این اهل اینه که میخواد دنبال مطرح کردن خودشه. نه آخه اون اول یه جوری وانمود میکنه که این کارشو داره لله انجام میده، کارهای خوبشو داره، میخواد بگه میدونم تصمیم میکنه، اما این که این تصمیمش به غرض مطرح کردن خودشه، اینه که ابراز نمیکنه. که خواهی منم هر کرم میفهمیم دیگه، من از باب این که هر کار توی عالم به دست خدا اتفاق میفته، اسناد به خدا میدم، میگم خدا رسوات کرد. مثل که میگیم دروغگو رو خدا رسواش میکنه، اونا هم که خدا رو قبول ندارن میگن دروغگو دستش رو میشه، بالاخره رسوات میشه. چکار نداره ما که دید توحید داریم، نه به خدا اسناد میکنیم، خدا این کارش کرده. نه ما نگفتیم، اما اونی که قصدش اینجوری باشه یت تبع و سمعه توی روایت هم از سری روایات مذمت سمعه ناظر به اون سمعه ایست که به غرض مطرح کردن باشه، نه هر کسی. اونی که به غرض تشویق عباد کار خیر باشه، اگرم مفهوم سمعه بر سر بکنه، روایات مذمت سمعه از اون انصراف داره. زمان میگیم این سمعه که توی روایت مانده منظور هم نیه، میخواد خودش مطرح منظوری. خلاصه این روایت حرف ما اینه که این روایت ظهور نداره که این در آخرت که همچه عقوبتی هست که کسی بگه این ازش کش میشه حرمت این عمل را. این اول. ثانیا به فرض حالا بگیم نه این سمع الله کسی بگه این دلالت بر حرمت میکنه، عرض کنم که این روایت به نظر میرسه به قرینه یتبه یا یبتغه که در روایت آمده ناظر به خود اون عمله. اگر این روایت حرمت سمعه رو میخواست بگه اینجوری باید میگفت، میگفت که مثلا من یسمع الناس عمله یسمع الله به، که تو بعضی روایت دیگه هم همجوری من سمع ناس به عملهی سمع الله به، اینجور میفرمیست دیگه. یبتغه یبتبه برای چی گفت؟ این که میگه یبتبه یبتغه به نظر نرسد ناظر به عملی است که لسم انجام میشه، یعنی کسی که عملی رو انجام بده مثل نماز شب، در این عملش یبتبه و سمعه دنبال اینه که فردا این عملش را، یعنی به اون دایی یتلبو یتبه یا یبتغه، یعنی به اون دایی، کسی که کاری را میکنه به دایی سمعه، عملی را انجام میده به دایی سمعه، فرمان خدا آبروش میبره. خب اگر اینجوری معنا کردین ناظر میشه به حرمت اون عمله، خود اسماع را دلالت میده، و این با توجه به کلمه یتبه احتمالش قویه در روایت که روایت ناظر به این باشه، نه این که بگه نقص سمعش حرامه. اینم راجع به این روایت. خب تختر ده خب یه صلوات هم به قول منبریا بفرستی. اللهم صل علی محمد و آل محمد، تختر ده رحمش که دیگه هم بفرستی. خب عرض کنم که روایت دیگری که هست در باب سمعه ممکنه بهش استدلال بشه، عرض کنم که بله بله پیداش. روایت بعدی این روایت مرسله علی ابن اسواد، ببخشید روایت ابن مسعود، خبر ابن مسعود، اون شبیه این روایتی اونم بخونم، خبر ابن مسعوده، اینو در سنن ترمذی جلد 3 صفحه 262 نقل کرده این روایت رو. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، از ابن مسعود نقل شده، طعام اول یوم حق، روز اول شما سور میدی خیلی خوبه بجاست، طعام یوم ثانی سنه، روز دوم بدی اینم مستحبه، یا سنت پیغمبر بوده که این کارم انجام، و طعام و یوم و سال سمعه، یه سه روز که بخواه بده یه دیگه معلومه که دنبال مطرح کردیم. بعد فرمود و من سمع الله به، کسی که سمعه داشته باشه خداوند متعال هم عرض کنم که آبروشو میبره. خب این روایت هم همون اشکال ثانی، بله نه همون اشکال اول، حالا ببینیم اشکال اول به این روایت وارده که گفتیم این سمع الله دلیل نمیشه بر حرمت، شاید منظور آبروشو خدا میبره، اینم تو دنیا این اول بس دلالت بر حرمتش محل اشکاله. اون اشکال ثانی هم الان به ذهنم آمد که ممکنه بگیم چون میگه طعام و یوم الثالث سمعه و من سمع الله به، خود اون طعامه رو گفته این سمعه است، خود عمل را ازا. بله خب طلبه من سمعه که بعدش داره این یه احتمال هست که من سمعه یعنی کسی که عملی را انجام بدهد، یعنی همین طعام دادنش عملی انجام میدهد که به گوش مردم برسانه. یه احتمال، یه احتمالی که نه، کسی که طعام ثالث رو داد و بعد رفت این ور اون ور نقل کرد، اون نقل کردنش من سمعه باشه. ظهور مثل که در این دومی ندارم، درسته؟ صافا ظهور ندارم، مشکل دومی نظرم میاد. روایت بعدی مرسله علی ابن اسواد عن بعض اصحابه عن ابی جعفر علیه السلام انه قال الابغاء على العمل اشد من العمل. قال و ما الابغاء؟ راوی گفتش که اون بعض اصحاب گفت ابغاء چیه؟ قال یصل الرجل بصله، یک احسان به شخص میکنه و ينفق نفقتا لله وحده لا شريك له فکتبت له سرا، یه عمل خالصانه انجام میده، در پرونده عملش می‌نویسن عمل سری. ثم یذکرها، بعد به رفیقش برای کسی نقل میکنه، فوری دو تا ملکا پاکون دستشونه پاک میکنن، فتوم ها و تکتب له علانیه، می‌نویسن عمل علانیه. عمل علانیه نسبت به عمل پنهانی ثوابش کمتره، افت میکنه. بعد ثم یذکرها، دوباره میشنه برای یکی سومی هم دومی هم نقل میکنه، فتوم ها و تکتب له ریاء، پاک میکنم نمیسن چی؟ نمیسن ریاء. خب تقریر استدلالش اینه که وقتی میکنم باید این عمل رو مینویسن ریاء، ریاء حرامه دیگه، یعنی یه عمل حرامی تو پرونده ثبت میکنه. خودمون اولا فرض نه که خالصا لله انجام شد، عملش که حرام نبود، این گفتنش میشه حرام. این گفتن باعث شد که این یک عقوبت یک کار حرام رو گردنش بگیره، استحقاق یک کار عقوبت یک کار حرام پیدا بکنه. از این روایت استفاده میشه که نفس گفتنش حرام با این تقریبی کرد. خب این روایت هم اشکالش نه، اولا روایت سندن ضعیفه چون مرسله، ثانیا اخسته از مدعا، چون این هر سمعی رو نمیگه، دفعه اول که گفته که نگفتی شده، دفعه دوم هم میگه. و ثالثاً اشکال دیگرش اینه که احتمال قوی توی این روایت این ناظر به تنزیل بلاد حرمت نباشه، نمیخواد بگه ریا از حیث حرمت و از حیث عرض کنم که آثار تکلیفی و فقهی ریا، بلکه ناظر باشه بر این که ثواب کلا محروم میشه، که تناسبش با اون فقره اولش که فرمود تومها و یکتب علانیتن همینه، در اونجا که میگه یکتب علانیتن ثوابش کم میشه، یه درجه ثوابش کم میشه، بعد یه بار دیگه که بگه صفر میشه ثوابش. این به نظر میرسد که روایت ناظر به بحث حیث ثواب است، نه بحث حرمت تکلیفی فقهی. این هم اشکال سوم بر این روایت. روایت دیگر روایتی است که عرض کنم در مورد اوصاف مؤمن وارد شده و فرموده است که عرض کنم که بله وسائل آدرسش نه ببخشید کافی جلد دو صفحه 237 در مورد اوصاف مؤمن فرموده است یکره الرفعه و یشنع السمعه. مؤمن کسی است که از این که بخوان بالا ببرندش تو جامعه خوشش نمیاد و از این که عملش رو بخواد برای این او بازگو بکنه، اینم مبغوزش این عمل. یشنه یعنی یبغضو، یبغضو سمعه را. تقریب استدلالش چیه؟ اینه که خب مؤمن که میگه یعنی به ما انهو مؤمنون به جهت ایمانش یبغض، نه رو سلایق شخصیش. حالا به عمر رو سلایق شخصیش باز یه چیزی بعدش بیاد، این که دلیل بر حرمت نمیشه. مثل که مثلا فرض کنید که قرمه سبزی رو دوست نداره یه مؤمنی بخوره، بعدش میاره قرمه سبزی، این دلیل نمیشه بر حرمتش، چون به خاطر ایمانش نیست. این که میگه المؤمن یعنی این به جهت ایمانش یا بخست. از اون طرف اگر بنا باشه این عمل مبغوض خدا نباشه، انسان مؤمن به خاطر ایمانش به خاطر اینو مبغوض بداره، میشه تقدم علی الله. از خدا خودش خود خدا مبغوض نیست این عمل، تو به خاطر ایمانت بغض داری نسبت به این عمل، پس معلوم میشه این عمل مبغوض خداست که مؤمنم بغض داره نسبت به این. پس اگر گفتیم مؤمن یبغض العمل، از این استفاده میکنیم که هذا العمل مبغوض لله، که مؤمن به خاطر ایمانش بغض داره، و الا اگر به خاطر ایمانش بغض داشته باشه چیزی که خدا مبغوض خدا نیست، میشه تقدم علی الله، قاطع داختر از آش میشه، که این باز منافاتی با شعن مؤمن داره. اینجوری با این سغرا و کورا استدلالش رو درست کردیم، استدلالش بر حرمت. تا یه تعملی بفرمایید تا برسیم دنبال بحث. انشاءالله شنبه آینده آینده رو هم دیگه میخونیم، انشاءالله بعدش تعطیل میکنیم تا بعد آشوره صحابه استدلال. چرا؟ طهارت این کافی 237 227 بخشید 37 گفتم؟ اینک ندارم دیگه، شما منظور بدارید من 227 بدارید اینک رو تو جیب اومو داشتیم باوردیم گمش کردیم 300 تومان خرج دستم یالا اینک من تو خانه میدونم تو جیب اومو بخشید بخشید. Thank you.